أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که المؤمن منفعت اما شیته نفعک و این شاورته نفعک و این شارکته نفعک و کل شیء من امره منفعه. فرمودن مؤمن منفعت مجسمه، اگه باش همراه بشی برات منفعت، اگه باش مشورت کنی برات منفعت، اگه با او شریک بشی برات منفعت، همه چیزش منفعته. برای اینکه مؤمن جلوه ای از جلوه های نور الهی در وجودش هست و این نتیجه شد. عرض کردیم که به دنبال این که من فلاسفه قائل شدن به این که قضیه موجبه برای صدقش احتیاج به وجود موضوع داره و سالب نداره، پس بنابراین به این قاعده ملتزم شدن که سالب اعم از موجبه است و در جایی که قضیه سالبه محصله باشه با موجبه معدوله در صدق مساوی نیستن. برای اینکه موجبه معدوله فقط با وجود موضوع صادقه، اما سالبه محصله هم با وجود موضوع صادقه هم با عدمش. با اختلافاتی که بود که تا حالا 5 نظریه رو در این مسئله دیدیم بود. نظریه ششم این است که لا فرق بین الموجبت المعدولت المحمول و بین سالبت المحصله فسد، هیچ فرقی نداره. موجبه معدولت المحمول با سالبه در صدق یکسانن. یکسانن یعنی چه؟ یعنی اینکه ای هما فرق ندارن، ای هما متساویتان فصدق، در صدق تساوی دارن، به معنا انه کلما صدقت السالبت المحصله صدقت الموجبت المعدولت المحمول. هر وقت سالبه محصله ای صادق بود، موجبه معدولت المحمولش هم صادق است و بالعکس. این بالعکس هم یعنی عکس لغوی، یعنی کلما صدقت الموجبت المعدولت المحمول صدقت سالبت المحصله. شما هر جا میتونید بگید الف ب نیست، همونجا میتونید بگید الف لا ب هم هست. الف ب نیست، فکلما صدق الف لیس ب صدق الف لا ب. این حرفی است که ذهب الیه. دو نفر تا اونجایی که ما پیدا کردیم قائل داره این قول، یکی از سید رکن الدین فی رسالت اسئلت سید رکن الدین، اسئلت سید رکن الدین جریانش اینه که این آقا معاصر است با مرحوم خواجه، سوال هایی از مرحوم خواجه کرده و خواجه جواب هایی دادن، مجموعه این سوال ها جواب ها رو جمع کرده در یه رساله، شده رساله اسئلت و سید رکن الدین یا سوالات و سید رکن الدین. رساله اسمش سوالاته، نه اسئله، اشتباه کرده. بله بله، این وقت قضیه میخواد صادق باشه، فراج ذهب علیه سید رکن الدین و قطب و شیرازی. فی شرح حکمت الاشراق، اون اسئلت سید رکن الدین در این کتابی که مجموعه رساله ها و مقالات مختلفی هست اونجا اومده، راجع به نام منطق و مباحث الفاظ، رساله های فارسی عربی چیزای جمع شده توسط جناب آقای دکتر مهدی محقق، جمع آوری شده صفحه 252 تا 255. بله، نمیدونم چاپ کجاست، شاید. بله، سوال دومش اینه که از مرحوم خواجه کرده، سوال ثانی، انهم قالوا ان موضوع الصالبه اعم من موضوع الموجبه، هم محل بحث ما را. یه وقتی هم عبارت اینو خوندیم قبلا، چون در همون قول اول، چون خواجه از کسانی است که قول اول قائله. این آقا اشکالی کرده، گفته انهم قالوا ان موضوع الصالبه اعم من موضوع الموجبه لتناول موضوع الصالبه الموجوده والمعدوم بخلاف موضوع الموجبه، لأن اثبات شيء لشيء يقتضي ثبوت ذلك الشيء وتحققه اولا بخلاف السالب فان السلب على المعدوم جائز. این سوالو کرد، این میگه اینطوری گفتن و فیه نظر، و میگه خودش این حرف اشکال داره، اما اولا فلانه ما المراد من قولكم ایجاب شيء لشيء يقتضي ثبوت ذلك الشيء فان كان المراد ثبوته في الخارج فهو محال. اگه میخواید بگید ثبوت شیئین لشیئین فرو ثبوت اون شیء است در خارج، این اصلا نشدنیه. چرا؟ لجواز قولنا الخلع و معدوم شریک الباری ممتنع، اینا موجبن. و این کان مراد ثبوت او فزنه فمسلمان، اگه مراد اینه که تو ذهن باشه که خب این تو همه قضایی هست، لیکن موضوع سالبه یجب ان یکون کذلک، اون که فرقی نیست بین موجب و سالبه. اشکال اولشه. اشکال دومش هم اینه که لوکانم و اما ثانیان فلانه لوکانم موضوع السالبه اعم من موضوع الموجبه لم یلزم تناقض بین الموجبه و السالبه. خب اگه موضوع السالبه اعمه، پس بین موجبه و السالبه وحدت موضوع حاکم نیست. شما وقتی موجبه دارید میگید یه گستره ای را شامل میشه، ولی وقتی سالبه میگی خیلی گسترش وسیع تره، پس بین اینا تناقض نیست، اون در تناقض وحدت موضوع شرطه. بعد اون خودش فرموده و ظنی انه لا فرق بینهما، خود سید رکن الدین گفته به نظر من هیچ فرقی نیست الا انه لا يجوز سلب شيء موجود في الخارج عن شیء معدوم فی الخارج، عبارت اینه ولی به نظر میاد این عبارت غلط. جایز نیست سلب کنیم چیزی را که موجود است در خارج از یه چیزی که موجود است در خارج. این ظاهرا این بوده، لا یجوز ایجاب شیء موجود فی الخارج لشیء موجود فی الخارج. اینو میخواسته بنویسه، نمیگیم اینطوری نوشته ها، میخواسته بنویسه، تو ذهنش این بوده، ولی خب چون سرعت عمل داشته و توجه نکرده یه چیز دیگه نوشته. مثل خود ما که گاهی رو تخته یه چیزی میخوایم بنویسیم، اون که مقصودمونه نمینویسیم، یه چیز دیگه مینویسیم. و الا سلب شیء موجود فی الخارج عن شیء موجود فی الخارج که جایزه. سنگ موجود در خارج، شما سلب میکنید از انسان، میگید لا شیء من الانسان به حجم. سلب شیء موجود در خارج عن شیء موجود فی الخارج، اونی که عن شیء معدوم فی الخارج، یه انسانی نیست، ولی اون انسانی که نیست سنگ نیست. سلب شیء موجود فی الخارج عن شیء معدوم فی الخارج. زید معدوم، عنقا سنگ نیست، عنقا سنگ نیست، درست. دایناسور سنگ نیست، خب بله. حالا به این جملهش کار نداریم، مهم این فرقه، گفته هیچ فرقی نداره، فرقی نیست بین موجبه معدولت المحمول و سالبه محصله. عین همین حرف رو قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق، این چاپ جدیدش که دو جلدی هست با تعلیقات مرحوم آخوند چاپ کرده، حکمت صفحه 188 الی 196 میشه، یعنی اینجا اون حرف شیخ اشراق که گفته بود قضیه سالبه اعم است از موجبه در صورتی که شخصیه باشد، اینو خود ایشون یه تفسیری کرده که قبلا خوندیم، به عنوان یه قول از اقوال تفسیر ایشون بود از حرف شیخش. بعد از اینکه این تفسیر رو کرده، خودش گفته که این تفسیر هم حرف درستی نیست. و اون تفسیر این بود، یعنی حرفی که نسبت داده بود به شیخ اشراق این بود که شیخ اشراق میگه آقا اگر قضیه شخصیه بود در موجبش وجود موضوع لازمه، اما در سالبش وجود موضوع لازم نیست. به این معنا، به این معنا که در سالبه سلب میشه کرد محمول را از معدوم به ما هو معدوم، اما در موجبه ایجاب نمیشه کرد محمول را برای معدوم به ما هو معدوم، بلکه اگه بر معدوم یه چیزی را حمل میکنیم به ما هو موجودون فی ذهنه. بله ولی بله مربوط هست، ولی وقتی میخواییم در صدق تساوی یا تلازم، اونجا موجب و سالبه که در یه جا نمیتونن صادق باشن، ولی اگر بخواید در یه مورد با یه واقع هر دو صادق باشن، باید در موجبه معدوله و سالبه محصله واحد که موضوع محمولشون یکیه، منتها یکی موجبه معدول است یکی سالبه محصله، بیاریم تا بگیم اینا در یک همباره هر جا این صادق باشه اونم صادق. ولی خب موجبه و سالبه مطلق بگیم نمیتونیم. نه اون کلیش هم درسته، در بعضی عبارات هم هست که بله، ولی خیلی هاشون وقتی میخوان بگن که اینها مثلا میگن اگر موضوع موجود باشد هر دو متلازمند، و این باید حتما معدوله و محصله باشه. بالاخره ایشون فرموده که حرف شیخ اشراق این است که سلب صحیح است از معدوم به ما هو معدوم، ولی ایجاب ولو برای معدوم صحیحه، ولی برای معدوم به ما هو معدوم صحیح نیست، بلکه به ما هو موجود. بعد خودش گفته که خب ما در سالب هم که سلب نمی کنیم از معدوم به ما هو معدوم، در سالب هم سلب می کنیم از معدوم به ما هو موجود هم فزن. چون اگه ما در سلب هم موضوع رو تصور نکنیم که پس سلب میسر نیست. لذا فرموده لکن لحنو، این بعد از اینکه حرفای شیخ اون میخواد بفرمایید که فتمه هزه به ما ذکر، میگه با چیزهایی که گفتیم معلوم شد، یعنی حرف شیخ اشراق که حالا میخواد تبیین کنه، یا ان المراد به وجود الموضوع فی الموجب و سالب شیء واحد و هو تمثله فی وجود او ذهن لیحکم علیه به حسب تمثله. مراد از وجود موضوع، وجود موضوع در ذهن یا خارج. و تمهز به ما ذکر ان السالبة البسيطة انما تكون اعم من الموجبة المعدولة المحمول اذا كان موضوعها غير ثابت و اخذ من حيث هو غير ثابت. اگه موضوع سالبه را شما معدوم بگیری به ما هو معدوم، اینجا سالبه صادقه اما موجب صادق نیست. چرا موجب صادق نیست؟ لاستحالت اثبات عدم محمول سالبه لموضوعها من حیث هو غیر ثابت او منتفن. نمیتونید اثبات کنید عدم محمول سالبه را، یعنی چی؟ یعنی اون معدولت المحمول و محمول معدوله رو نمیتونید ایجاب کنید برای موضوع، اما از حیث اینکه اون موضوع ثابت نیست یا از حیث اینکه اون منتفی است. چرا؟ به توقف اثبات شیء لشیء علی ثبوته فی نفسه. و اما ان لم یؤخذ من حیث هو غیر ثابت بل اخذ من حیث انه له ثبوتا فی الذهن وقف یمکن اثبات. اینو خودش گفته. بعد میگه لکن نحن لا ناخذ موضوع از سالب من حیث هو غیر ثابت، ما در سالبش هم که موضوع رو من حیث هو غیر ثابت ملاحظه نمی کنیم، اخذ نمی کنیم، بلکه من حیث هو ثابت اخذ میکنیم. ثابت یعنی چه؟ این متمثلون فی وجود اوزه. بعد میگه و علا هازا یتلازمان، بنابراین دیگه موجب و سالبه متلازم میشن فی جمیع القضایا شخصیتن کانت او محصوره. شیخ ایشام گفت اگه شخصیه باشن فرق داره، اگه محصوره باشن فرق ندارن اینا. ایشون میگه نه هیچ جا فرق ندارن. لکن المصنف ایزن لما زهل عن هذه الحیثیت التي غفل عنها الجمهور لم يحكم بتلازمهما في جميع القضايا. یه مصنف یه دقتی رو کرد و اون که محصوره عقد الوضع داره و باید محصوره رو از اون حکم کلی که قوم کردن بیرون بود. گفتیم حکم کلی این بود که مطلقا سالب اعم است از موجبه، گفتیم قول مشهور اینه، ولیکن شیخ اشراق گفت نه این مطلقا درست نیست، فقط مال قضایای شخصی است. پس بنابراین شیخ اشراق یه نکته رو دقت کرد، اما باز میگه خودش غفلت کرد از یه چیز دیگه که جمهور هم غفلت کردن، و چون از این غفلت کرد تلازم موجب و سالبه را در جمیع قضایا قائل نشد، بل حکم به تلازمه ما فی المحصوره. گفت اگه محصوره باشن فرق نمی کنه، موجب و سالبه، موجبه معدولت المحمول با سالبه محصله هر دو یک جور، هر دو یک جور سالبه. اما در شخصیه گفت نه، اونجا فرق میکنه. ایشون میگه نه، هیچ فرقی نمیکنه. چرا؟ چون وجود موضوع در هر حال لازمه. حالا این قول به نظر ما دو تا اشکال داره. و فیه اولا ما مر من ان حاجت القضیه الى تصور موضوعها فی الذهن و ان کان مما لا ریب فی. این درست قضیه تصور موضوع میخواد، لکن ذالک خارج عن محل الکلام. لأن الكلام فيما يحتاج إليه السيد. گفتیم دو تا مقامه. ما یه مقام اول بحث کردیم. در مقام اول گفتیم آقا قضیه برای اینکه قضیه بشه تصور موضوع میخواد، باید موضوعش تو ذهن تصور بشه. در این مقام هم گفتیم هیچ نزاعی نیست، هیچ اختلافی نیست، همه میگن خب بله قضیه تشکلش، تألفش، برقرار شدن قضیه، یعنی بخواد قضیه شکل بگیره، خب باید موضوع تصور بشه، محمول تصور بشه، حکمی باشه به ایجاب یا سلب تا بشه قضیه. این نیاز قضیه به ماهیت قضیه به تصور موضوع یک بابه و یک مقامه. مقام دیگه اینه که حالا که قضیه تألیف شده میخوایم صدقش رو بررسی کنیم، آیا صدق قضیه احتیاج داره به وجود موضوع؟ خب مشهور اینه که بله، اگه موجبه باشه حتما وجود موضوع شرطه، اما اگه سالبه باشه وجود موضوع شرط نیست. وقتی شما میگی چراغ روشنه خب باید چراغی باشه، ولی وقتی میگی چراغ روشن نیست خب میشه چراغ اصلا نباشه، چراغ نیست و روشن هم. این حرف قوم بود، حرف مشهور بود. پس محور کلام صدقه. خب اگه محور کلام صدقه، کلام فیما یحتاج الیه صدقه و انهو حل یتوقف صدق القضیه علی وجود موضوعها اولا. ولذا رأینا ان القضیه به ماهی قضیه تحتاج و الى تصور موضوعها صادقتن کانت ام کاذبه، موجبتن کانت ام سالبه، مصدقاً بها کانت ام مکذباً بها. شما یه قضیه حتی میخوایی تکذیب کنی، بگی این قضیه دروغه، خب بعد موضوعش باشه تو ذهنتون، تصور موضوع میخواد. اون یه باب دیگه ایه. قضیه برای قضیه شدن احتیاج به وجود موضوع داره، اون خارج از محل بحث ما. اینو بارها گفتیم. و ثانیاً اشکال دومش اینه که شما خب فرمودید موجبه معدولت المحمول با سالبه محصله تلازم در صیغ دارن، یتلازمان فی جمیع الغذایا، هیچ فرقی ندارن. خب اگه هیچ فرقی ندارن، پس بعد ما هیچ جا نتونیم پیدا کنیم که فرق دارن، چون هیچ فرق ندارن. حالا ما یه مورد بیاریم، حرف شما چه میشه؟ نقض میشه دیگه. و ثانیاً لا ریب فی افتراقهما فیما اذا کانت المحبه محمول فی معدولة المحمول من اعدام الملكه كقولنا. زیدون اعما و قولنا زیدون لیس ببصیر. بگیم شما دو تا قضیه دارید، یه معدولت المحمول زیدون اعما، یه قضیه سالبه دارید زیدون لیس ببصیر. اصلا لیس رو اول بیاریم که دیگه سوالم نشه. لیس زیدون ببصیر و قولنا لیس زیدون ببصیر. شما ما نفرمودید که همه جا سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول صدقشون مساویه. فإنه لا ريب في صدق ثانية مع عدم وجود الموضوع. اگه گفتی لیس زیدون ببصیر، او اگه زیدم نباشه درسته. چرا؟ فَإِنَّ زیدن المعدوم لیسا ببصیر. اگه زید نباشدم خب نمیبینه دیگه. شما میگه زیدون لیسا ببصیر، بصیر نیست. خب حالا خودش هست یا نیست؟ میخواد باشه میخواد نباشه. بصیر نیست هم بر زید موجود صادقه، هم بر زید معدوم. همین که مشهور میگفتن، همه میگفتن آقا وقتی میگی بصیر نیست که زیدی نمیخواد. اما بخلاف زیدون اعما، اما اگه گفتی زید کوره، این موجبه معدول است. زیدون لیس به بصیر یا لیس زیدون به بصیر، زیدون نمیخواد. اما اگه گفتی زیدون اعما، این حتما زیدون میخواد. بخلاف زیدون اعما، فإن عدم الملكه لا يصدق الا مع موضوع موجود. ما نمیگیم عدم ملكه فرق داره با نقیض. عدم ملكه موضوع موجود میخواد تا صدق بکنه، اما نقیض نمیخواد. اگه گفتی لیس به بصیر، زیدی نمیخواد، زید معدومم لیس به بصیر. اما اگه گفتی زیدون اعما، حتما زیدی میخواد. زیدی نباشه نمیشه بگی اعما. پس بنابراین این که حضرت دو بزرگوار میفرمایند که هیچ فرق نداره، سالبه محصله با موجبه معدولت المحمول در تمام موارد متساوی در صدقن، یعنی هر جا اون صادق باشه این صادقه، خب نیست دیگه. در یه جا سالبه صادقه و اون وقتی که زیدی نیست و شما میگید لیس زیدون ببصیر، اما موجبه معدولش صادق نیست، اگه بگی همونجا زیدون اعما کاذبه. پس بنابراین قول ششم هم به خاطر اینکه اومد به طور مطلق مقابل قول اول، قول ششم در حقیقت مقابل قول اول. قول اول این بود که آقا همواره سالبه اعم از موجب است، برای اینکه سالبه احتیاج نداره صدقش به وجود موضوع، موجبه احتیاج داره. این قولم میگه هیچگاه سالبه اعم از موجبه نیست، همواره این دو با هم متساوی هستند، نه یکی اعم و دیگری اخر، همواره متساوی هستند. یعنی هر جا این صادق باشه اونم صادق هست. هم استعمال غلط هم کاذب، قضیه است دیگه. استعمال که غلطه، خب یعنی شما یه کاذبی رو گفت. بعد اصلا تو کاذب، بله درسته. شما هر قضیه درست کنید بالاخره قضیه قولون یحتمل و صدق و کذبه، یا باید صادق باشه یا کاذب، درسته. اگه وجود نداشته باشه چی صادقه؟ نه، وجود نداشته باشه زیدون اما کاذبه. خب شما میگه خب زیدون اما کاذبه، زیدون بصیر صادقه؟ نه هیچ کدومه، چون عدم ملکه است. در عدم ملکه ارتفاع هر دوش میسر، نقیزه این که نیستن، که فقط اجتماعشون محاله، متقابلا به معنی که اجتماعشون محاله و تو تقابل نیست که ارتفاعش هم محاله، مگر اون وقتی که نقیزین باشن یا زدان لا ثالث لهما باشن، ولی در بقیه ارتفاع محال نیست با اینکه متقابلن. چرا؟ اونجا چرا؟ اگه لیس الحجر رو به اعما گفتید حجری نمیخواد. حجر موجود هم اعما نیست، حجر معدوم هم چیه؟ اعما نیست. چون لیسه است، چون هر قضیه سالبه است، احتیاج به وجود موضوع چیه؟ نداره. اما اگه گفتی الحجر و اعما البته کاذبه، اون صادق بود، این کاذبه، برای اینکه موضوع موجود نداره، این موضوع لایق نداره، موضوع باید شأنیه. بله بله بله، منتها اینی که شما میفرمایید لیس الحجر و ببصیر و الحجر و اعما. بله لیس الحجر و ببصیر صادقه، اما الحجر و اعما صادق نیست. بله اینم یه فرقه، درسته. خب احسنت. حالا پس چی بگیم؟ 6 تا قول تا حالا پیدا کردیم و قول دیگه هم نداریم تا اونجایی که ما تفحص کردیم، دیگه قول هفتمی نیست. همه 6 قول هم که گفتیم یه ایرادی داره، خب به همش یه ایراد وارد شد. پس چی باید گفت؟ چی باید گفت؟ حالا بالاخره قول اولو بگیم که باطل بود، قول مقابلشه که قول ششم باشه، اونم که اشکال داشت. چی بگیم؟ حالا ما عرض میکنیم که فلحق فی المسئلته قول سابع و هو ان موجب اخص من السالب به طور مطلق، همون که اشاره فرمودن میتونیم مطلق بحث کنیم. اذا کان المحمول من عوار من عوارض الوجود و کان مفاد الموجبه مقتضیا لوجود الموضوع. و معنی کونها اعم ما هو المشهور من صدقها مع انتفاء الموضوع دون الموجب. این موقع اولا این که میگن سالب اعم از موجب است، معناش همونه که همه میگن، همه میگفتن، غیر اون تفسیری که آخوند کرد، غیر اون تفسیری که شارح حکمت الاشراق کرد، اونا تفاسیری بود که خودشون در آورده بودن. بقیه منطقین و فلاسفه تصریح میکنن به این که منظور از این که سالب اعم از موجب است اینه که سالبه با انتفاع موضوع صادقه و موجبه صادق نیست. خب ما اولا گفتیم قبلا که موجبم خیلی وقتا با انتفاع موضوع صادقه، ولی یه جاهایی بود که موجبه با انتفاع موضوع صادق نبود، حتما میبایست وجود موضوع شرط بود، پس اینو آوردیم. و کان مفاد الموجب مقتضیا لوجود الموضوع. یه چیز هم دیگه هم باید بگیم، من دون ان تکون قضیت و خارجیت. در قضایای خارجیه ما گفتیم وجود موضوع چیه؟ شرطه. چه در موجبه چی؟ در سالبه. قضیه خارجی تعریفش اینه. قضیه خارجی یعنی اون قضیه ای که حکم در آن نه ثبوت محمول در آن، حکم در آن بر افراد موجود در خارجه. لذا گفتیم چه بگید قتل کل من فی الاسکر، چه بگید کل من فی الاسکر لم یقتل. فرق نمی‌کنه، این قضیه باید موضوع موجود باشه، چه حکم ایجابی بکنی چه حکم سلبی. چرا؟ چون قضیه اصلا یعنی خارجی، یعنی همین، یعنی حکم مال افراد موجود در خارج. اگه گفتی لا شیء من طلاب هذه المدرسه به مرعى، این قضیه وقتی خارجی است که یه طلابی تو این مدرسه باشه، اون وقت میشه قضیه خارجی. حالا اصلا طلابی نیست، این قضیه خارجیه نیست. قضیه خارجیه یعنی اونی که حکم رفته رو افراد موجود. پس اونم باید بگیم موجبه اخص از طالب است وقتی محمول از عوارض وجود باشه و مفاد موجبه هم مقتضی وجود موضوع باشه بدون اینکه قضیه خارجی باشه. خب برای اینکه این مفاد رو روشن کنیم یک کروشه باز میکنیم و اون به عنوان مقدمه این بحث اینو عرض باید میکردیم و اون اینکه العارض و قسمان. این مکرر در حرف‌های ملا صدرا اومده که عارض دو قسمه، یک عارض الوجود و هو العرضی الذی یکون بروزه متوقفاً على وجود المعروض قبله قبلیتاً به تبع. اقسام سبق الحقوق گفتن یکی سبق الحقوق زمانی، همه چی میفهمن. اون بحث دیروز سابق بر بحث امروزه. نماز صبح مقدم است بر نماز ظهر از زمان. خب یه سبق بود، سبق به تبع. سبق به تبع عبارت بود از سبق متوقف علیه بر متوقف، به شرط اینکه اون متوقف علیه علت تامه نباشه، یعنی سبق علت ناقصه بر من. نمیشه یعنی سبق به تبع. عارض الوجود چیه؟ عارض الوجود اونیست که معروضش علت برای عارضه. علت یعنی چه؟ یعنی باید وجود داشته باشه تا این عارض بتونه وجود داشته باشه. وجود عارض متوقف است بر وجود معروض. اما این توقف حتما توقف خارجی باشه؟ نه، چه خارجی چه تحلیلی. متوقفا علی وجود المعروضه قبل قبلیتا بالتبع سواء کان توقف خارجی ام تحلیلی. تحلیلی یعنی ذهن با تحلیلاتش به یه واقعیتی میرسد. حالا توضیح میدید. حالا مثلا حالا مثال میزنیم همه رو معلوم میشه. ببین آقا عارض الوجود مثل چی؟ کعروز علم لنفس. وقتی میگی من عالمم، زید عالمه، خب زید که بدنش عالم نیست. شاهدش هم اینه که بدنش میپوسه ولی زید قیامت میاد اون بدنم از بین رفت، بدن دیگه هم اگه میاد مثل اونه، مثل اونم که علم اونو هرگز نمیتونه داشته باشه، ولی اونی که علم داره نفسه که قیامت میاد و وجد و ما عملو حاضر و قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. خب این علم، علم عارض نفس میشه، اینو میشه یعنی عروض خارجی. یعنی چه؟ یعنی تا نفس وجود نداشته باشه که علم معنا نداره. حالا خواه شما مشیایی بشید و بگید آقا علم یک محمول به ذمیمه است، اگه محمول به ذمیمه شد یعنی برای خودش یه موجودیتی داره غیر موجودیت معروض، ولو اینکه این البته وجودش فی نفسه لغیره. لغیره یعنی حالت وصفی داره. یا حرف ملا صدراره که اون حق بزنید که بگید آقا نخیر، علم محمول به ذمیمه نیست. اینطور نیست که نفس جاهل و عالم اونطوری که مشایین میگن هیچ فرقی نکنه، خود ذات نفس فرقش در عارض باشه. یکیشون یه عارضی داره به نام علم، یکی نداره. اینطوری نیست. پس چیه؟ ملا صدر میگه حرکت جوهری به من میگه که این نفسا جوهرش متحول میشه، خود ذاتش جاهل عالم میشه. مثل چی؟ مثل اینکه شما اگه قدرت داشته باشید که مؤمن میتونه این قدرت رو داشته باشه که چه کار کنه؟ که به این تخته حالا که میخواد چهرهش رو ببینه بگه بشو آینه کن مرآتن. تا گفت کن مرآتن اون میشه چی؟ مرآت. نه یه لایه آینه میارن میذارن رو تخته، نه یه تخته ای نیست، یه لایه آینه رو تخته نمیچسبونن، بلکه با تحول جوهری تخته میشه آینه. ملا صدرا میگه علم اینطوریه. علم یعنی اینکه این نفسی که ظلمانی بود و تاریک حالا شده روشن و ارائه دهنده. خب ولی به هر حال هر دو بزرگوار، یعنی هم ابن سینا هم آخوند، هر دو میگن این عارض الوجوده. یعنی چه؟ یعنی باید یه نفسی باشد تا این عارض معنا پیدا کنه. منتها توقف علم بر وجود نفس به نظر ابن سینا توقف خارجیه، یعنی اونجا علیت علیت خارجیه، یعنی نفس یک وجود خارجی داره، علت ناقصه است برای وجود علم. علت ناقصه است چرا؟ برای اینکه علت قابلیه، علم وصفه و وصف نمیتونه بدون موصوف تو عالم موجود بشه، پس متوقفه بر وجود موصوفشه. اگه متوقفه پس موصوف سمت علیت داره، همونی که تعبیر میکنه ازش به علت قابلی. اما ملا صدرا میگه نه آقا، توقف خارجی نیست، توقف تحلیلیه. یعنی چه؟ یعنی ذهن ما وقتی میاد این خارج رو میخواد بفهمه، دو چیز میفهمه. یکی نفس که موقع جهلم بود، حالا که علم پیدا شده او هست. یه چیز دیگه میفهمه که موقع جهل اونو نمیفهمید، به عنوان یک کمال و فزونی در وجود که اسمش علمه. یا آقا این وجود جاهل با وجود عالم ولو فرق کرده، اما فرقش به این نیست که چیزی به این زمینه شده، بلکه فرقش به اینه که اون وجود بسیط از اون حدی که داشت یه خورده حد خودش رو فراتر کرده، وسیع‌تر کرده. جاهل مثلا اگر حد وجودیش این بوده، عالم اینه، اما اینه نیاره که اون زرده تخم مرغ این روش پوسته مثلا. نه آقا، این دیگه شده یک وجود بسیطی که دیگه اون قبلیه نیست، این حده نیست، زرده تخم مرغی وجود نداره، این همش یک دست. عالم شد این، یعنی اون دیگه هیچی نیست، اینطوری میشه. پس ولی اون عروض خارجی، پس عارض الوجود اون عرضی است که عروضش متوقف بر وجود معروض است قبل، قبلیت به تب، خواه توقف خارجی باشه، خواه تحلیلی باشه، که عروض العلم لنفس که همش تو همین مثال پیاده شد. اما یه عارضی داریم، عارض الماهیه، و هو العرضی الذی لا یکون عروضه متوقفا علی وجود المعروض قبله قبلیتا به تا که عروض الوجود و العدم للماهیه. شما میگه الانسان ها موجودون، اینجا وقتی موجوده به یه وجود موجوده، هیچ کم نیمده یه کمی اهل فکر باشه بگه ما دوتا موجودیت داریم، اونی که نسبت میدن به بعضی هایی که اصالت وجود و ماهیت، همون شیخ احمد احسایش هم قائل نیست. شما به کتابش که مراجعه کنید، اینی که بهش نسبت میدن نیست، نمیشه اصلا آدم عاقلی باشه این حرفو بزنه، نمیشه. یه چیز تو خارج، اما این یه چیز رو عقل تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، بعد میگه این وجود عارض ماهیت. خب حالا عارض شده یعنی این که عروضش متوقف بر وجود معروضه، یعنی اول باید انسان موجود بشه تا بعد وجود به او عارض بشه، این که تسلسل لازم میاد. یا دو، اینو بهش میگن عارض الماهیه. یعنی چه؟ یعنی متوقف بر عروض نیست. روشنترش عدمه. وقتی میگه الانسانو معدومان، الدیناسور معدومان، خب معدومان عرضیه دیگه، ذاتی که نیست برای دیناسور، محموله، محمول یا ذاتیه یا عرضیه.
خب این عارضی عارض میشه متوقف بر وجود معروضه. خب این متوقف باشه یه تناقض لازم میاد، یعنی دیناسور موجود معدومه. اینطوری که نیست، این باشه میگن عارض الماهیه، یا مثلا عروض امکان و هزارها مثال دیگه ای که میشه بزن. حالا حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که اول ببین قضیه خودش اقتضا داره وجود موضوع را یا نه، و ذالک مقدمه که تموم شد کقولنا زیدون مثلا عالمون. زیدون عالمون کی صادقه؟ وقتی زیدی باشه، چون علم از عوارض وجوده. تا زیدی نباشه علم معنا نداره. پس زیدون عالمون صدقش به اینه که زیدی باشه. حالا سالبشی فقولنا فانه لا یصدق الا مع وجود زید، و اما سالبتها فیصدق مع وجود زید و عدم کلیهما. اما اگه گفتی زیدون لیس به عالم، خب میگیم آقا زید موجود عالم نیست؟ میگه خب بله زید موجود عالم نیست. میگه حالا زید معدوم باشه، زید معدوم هم عالم نیست؟ میگه بله خب بله زید معدوم هم عالم. یعنی چه زیدش موجود باشه چه زیدش معدوم باشه، با هر دو صادقه. فإنّ زیدن المعدوم لیس بعالم کما ان زیدن الموجود لیس بعالم. پس وقتی میگی زیدون لیس بعالم در دو صورت صادقه، اما وقتی میگی زیدون عالم در یک صورت صادقه. این در کجا؟ در مطلق موجبه و سالبه. اما میایم در موجبه سالبت المحمول و اما الموجبت و سالبت المحمول، ببخشید الموجبت المعدوله، الموجبت المعدوله فهیه اخص و من السالبت المحصله اذا کان محمول الموجب للعدول من اعدام الملکات کقولنا زیدون اعما فانه اخص من قولنا زیدون. همینی که امروز توضیح دادیم و تموم شد. پس موجبه معدول اخص از سالب است به طور مطلق، اونطوری که شیخ و خواجه و بقیه میفرمودن که دیدیم اشکال داره. اونم که بگیم هیچ جا نیست، اونم که اشکال داره. میزانش چیه؟ میگیم آقا باید نگاه کنی ببینی مفاد قضیه چیه. خود مفاد قضیه به شما نشون میده که آیا وجود موضوع لازمه یا وجود موضوع لازم نیست. اگر سالبه محصله ای داشتید و موجبه معدولت المحمول، ولی اون محمولی که موجب عدول شده خودش از اعدام ملکاته، یعنی چه؟ این اشاره داره به این که معدولت المحمول زیدون بصیر دو جور میشه. گفتن یه معدولت المحمولش اینه که بگی زیدون لا بصیر، زید لا بصیر، ولو ابن سینا گفته که صادق نیست مگر اینکه زیدی باشه. چرا؟ چون موجب است. و تصریح میکنن آقایون به اینکه ما کار نداریم به اینکه غیر بصیر آیا بر معدوم صادقه یا نیست. نه، میخواد صادق باشه بر معدوم، میخواد نباشه. چون شما ایجاب کرده اید، ما به خاطر این ایجابه میگیم وجود موضوع لازمه. ما میگیم خود این حرفتون توش تحافظ. شما اگه میپذیرید که بر معدوم غیر بصیر صادقه، پس معلوم میشه ایجاب نیاز نداره. مثلا ما میگیم زیدون بصیر دو تا معدولات المحمول داره، این محصله. اینجا میخوایم معدوله بگیم، میتونیم بگیم زیدون لا بصیر، میتونیم بگیم زیدون اعما. زیدون عالم رو میتونیم بگیم زیدون لا عالم، میتونیم بگیم زیدون جاهل. زیدون مثلا سمیع رو میتونیم بگیم زیدون بلی یا جا نداریم اینجا، مثلا زیدون لا سمی و زیدون اسم، خیلی فرق میکنه. همه اینا معدولن، این محصله و این معدوله، اما معدوله هایی داریم که از نوع عدم ملکان. خب این البته وجود موضوع میخواد، اما معدوله هایی که از نوع نقیزن. مگه نگفتید در احکام نقیز که برای نقیز احتیاج نیست به وجود موضوع؟ نفی داره؟ اما یعنی چه؟ اما رو معنا کنید. بله، شأن در خودش نیست، در موضوعش
باشه، در خود این نقش داره.
نه، در خود این نقش داره.
نه، در مفهوم
اعمال میگه عدم بصری که موضوع و موصوفش باید چی داشته باشه؟ شأنیت بصر داشته باشه.
در مفهوم اعمال این نقش داره.
بله، در مفهومش نقش داره، ولی در صدق بحث الان به مفهوم کار نداریم. ما هم میخوایم ببینیم آقا این قضیه کی صادقه. محمول تحققش به همون عدم البصره در عما، موضوع که زیده، میخوایم ببینیم اون زیده لازمه یا نه. بالاخره اینکه کسی کلن بگه همه جا قضیه سالبه با انتفاع موضوع صادقه درست نیست، اینم که بگه همه جا موجبه و سالبه، موجبه معدولات المحمول با سالبه محصله مساوی هم در صد، اونم درست نیست. بعضی موارد این حرف بوده، این حرف رو توسعه دادن به همش، خب ناجوره. السلام علیکم.